أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در رابطه با موت المرأة او الرجل قبل الدخول، آیا یجب المهر کاملا یا نه تنصیف می شود؟ سه دسته روایات داشتیم، دو دستش در خصوص مرد کاملا متعارض. دسته اول می گفت یجب المهر کاملا، تنصیف در موت نیست، انما یهوه للمطلقه. و دسته دوم فرمود تنصیف. یه دسته هم روایاتی داشتیم که در مورد مرد و زن هر دو میگوید اگر مردند، حالا چه مرد چه زن، قبل از دخول مهر تنصیف میشود. وقع الکلام در جمع بین این روایات چیکارش کنیم؟ روایات هم متعدد و هم متعارض. این مجموعه این روایات رو، 8 روایت میگوید یجب المهر کاملا، 16 روایت هم در مجموع یا 15 روایت گفت یجب المهر منصفاً. مشکل در این مسئله عمدتاً همین جمع بین روایات و گفتگویست که در این مورد واقع شده. چگونه باید برخورد کنی؟ اگر بیایم بگیم آقا اولا در موت المرأه که ما روایت معارضی نداریم، همین روایات ششگانه اخیر رو داریم که میگه تنصیف، معارضش هم چیزی نداریم. بله قاعده و عمومات و اونا به جای خود، ولی روایات شیشتا در مرئه میگه یونصف بدون معارض. این است که ماتن در مت وقتی اولش فرمودن تنصیف تعبیر کردن خصوصا فی موت المرأه، فالاقوا تنصیف کالطلاق خصوصا فی موت المرأه، که موت مرأه وضعش واضحه با توجه به روایات. 6 روایت داریم این رو میگه، معارضی هم نداره. معارضه در موت الرجل، ولی خب حالا اولا یه دست از روایات موت الرجل هم همین شیشتاست که اینا میگه یونصف. والفرض اینه که در موت المرأه معارضی نداشت و بهش عمل شد، حالا بیایم در موت الرجلش جداش کنیم. احیانا مغلوب روایات کملا قرارش بدیم، این خودش یه نوع استبعادیست در اینجا. البته در تعبدیات و جمع بین روایات و امثال اینا نظیرشو داریم، ولی خب من المستبعد. بنابراین اینم خودش میشه مایه تقویت این قول که تقدیم کنیم. سلام، ساعت شده ها؟ میشه خودش حالا یک ترجیحی، یک مقربی برای این روایات دسته دوم که بالاخره یه تیکش بلا معارض مورد عمل واقع میشود. چنین نمیشه از اون تیکه دیگه‌ش هم چشم پوشی کرد. چشم پوشی و تقدیر در اون جا و تفاوت گذاشتن در دو قسمت روایت، که حالا دو قسمت هم نیست که یک قسمت از روایت رو حذف کنیم مثلا یا ندیده بگیریم، نه، از اول لو حلکه او حلکت کل من اما یه جمله است. اینم بگیم یه معید میشه برای این روایات تنصیف در مقام تعارض. حالا اگر از اینم گذشتیم، نشد، صاحب جواهر اصرار داره بر عمل به دسته اول و هو تمام المهر. طایفه اولا مقدمه و در مورد طایفه دوم میفرماید انها قاصرتون ان معارضت ما عرفت، نمیتونه با دسته اول معارضه کنیم. من وجوهن، صاحب جواهر رحمت الله علیه فقیه شیردلیه، در یه مسئله گاهی یه طرف رو انتخاب میکنه، وجوهی رو براش ذکر میکنه، پشت سر هم به صورت کوتاه و اشاره عطف بر یک دیگر اون وجوه رو میشماره، میرسه به اون جایی که اصلا لا یعبع به مخالفه و اونا نمیشه شم فقاهت ندارن. همینجا فوری بعدش میگه اللهم الا اینکه، اینجوری باز دو مرتبه این طرف رو میبره به آل العال، که گاهی تو یک مسئله چند بار زیر و رو میکنه رحمت الله علیه. ابعاد مختلف احتمالات در کلام این بزرگوار ذکر شده، یالا بعدها همه جیره خار ایشون هست. یه گوششو بگیریم، یه طرفشو بگیریم، یه مقدار کم و زیاد کنیم در حقیقت، الا واقعا فقه بعد از صاحب جواهر همه جیره خار صاحب جواهر هستن بلا اشکال. بله، فقط در مورد مکاسب اونم باز به راهنمایی خود صاحب جواهر گفتن. شیخ علیه الرحمه اول طهارت خودش رو نوشته بود، برد پلوی صاحب جواهر. صاحب جواهر وقتی دید گفت طهارت که کاری نداره، خیلی نوشته شده، راست میگی، مکاسب بنویس. که شیخ اومد مکاسب رو نوشت، بله، مکاسب شیخ ناسخ مکاسب جواهر شد. یه بعد از اونم کسی خیلی روی جواهر در مکاسب کار نمی کنه. بله، اگر شیخ متاسفانه عمرش کوتاه بود، فرصت پیدا نکرد. چند سالش بود وقتی فوت کرد؟ شصت و سه سال. آواش 63 ساله بود شیخ فوت کرد. بله، صاحب جواهر نه، سنش بالا بود. بله، اگر شیخ هم به عمر صاحب جواهر میرسی چه بسا اینجور میشد، ولی دیگه اینا مقدرات الهی است، کارش هم نمیشه کرد. بله، که چی؟ چرا؟ چرا؟ شیخ از صاحب جواهر با احترام تعبیر میکنه، حد اکثرش بعض الاساتینه، کمترینش، یعنی
قول قیل و با
امثال نه خیلی بعض الاساتین و امثال این ها بر. در هر حال مرحوم صاحب جواهر در این مسئله روی روایات دسته اول تکیه میکنه، میگه و روایات دسته دوم نمیتونه معارضه کنه با اونها، من وجوه فوری هم نتیجه میگیره، فلا بأس به طرحها او حملها على استحباب اخذ زوج عن نصف. بذاریم روایت دسته دوم سوم و کنار، یا حمل کنیم بر اینکه بهترینه که در موت زوج زن نصف رو بیشتر نگیره، نصفش رو ببخشه، مثلا تنصیف رو به این معنا حمل کنیم، استحباب. در مقابلش مرحوم صاحب ریاض اصرار داره بر ترجیح قول روایات دسته دوم و سوم، و ان العمل بها لا یخلو من قوه لان المظنه الحاصل من هذه الكسره اقوى من الحاصله من الشهره. تقدیم روایات دست اول بیشتر برای اینکه موافق با شهرت فتوایی است. صاحب ریاض میگه خب در این طرف روایاتش بیشتره، اونجا 8 تاست، اینجا 15 تا یا 16 تاست، و مظنه ای که از این باب حاصل می شود که قول امام این باشد قوی تر از اون زن نیست که با موافقت با شهرت فتوایی پیدا می شود، سیما مع اعتزاده ما به شهرت بین القدما. ادعا می کنه که شهرت بین القدما در این بوده که تنصیف بشه، ولو اینکه خودمون ندیدیم این شهرت را، اقوالشون رو ندیدیم، ولو کانت محکیه، این شهرت حکایت شده، گفته شده. و این روایات اخیر صراحت داره در تنصیف. اون روایت اول میگه ولهو ولها مهرها، ولها مهرها، این مهرها یعنی چقدر؟ لعل، این مبنیست بر این که عند الموت مهرش شده نصف. بله مهرش هم باید بدید، نگید این که خب معلومه دیگه گفتن نداره. نه، دیروز اشاره کردیم چه بسا کسی بگه اینجا وقتی رسید به مرگ و ارث سلام بهش میرسه دیگه مهر تو کار نیست. اون روایتی رو که از ابن عباس نقل کردیم گفتیم شاید معناش اینه، اون وقت ولها مهرها، نه اینم به همون معنا با همون مقدمه در حقیقت معناش اینه مهرش رو باید بدید، اما چقدر مهرش نگفته، اون چی که حقشه، اون چی که حقشه با روایت دسته دوم معلوم میشه نسب مهر المسمای اگر داشت تنصیف میشه. به این شکل میتونیم جمع کنیم روایات دسته دوم، نصف اونها فرض میکنه فرز لها مهرن فنصفها فنصف و امثال اینا، این صراحت در تنصیف داره، به خلاف اولی که احتمال میده که مراد از مهرها همین نصف باشد. اون مهر حالاییشه، بله بعضی از روایاتش آبی از این احتماله، کاملا یک روایت منصور ابن حازم که میگن بعضی ها گفتن نه نصف، امام میگه نه 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 اینا اشتباه حفظ کردن، اونو دیگه نمیشه اینجور جمعش کرد. این هم بیان صاحب ریاض. در این حال مرحوم صاحب جواهر بیان صاحب ریاض رو یک سر تحت لای نافیه قرار میدهد، میگه کم انهو کما ترا، این حرفای صاحب جواهر، صاحب ریاض مثلا کما ترا و که انهو تبع بهی جملتن من متأخری المتأخرین المعلوم اختلاط طریقتهم به عدم الالتفات الى شهرت الاصحاب بل ولا اجماعهم ولو لترجیح کما هنا. شیخ میگه اینا مبناشون درست نیست، اختلال طریقتهم، اختلال طریقی نمیخواد خدایی نکرده اونها رو به اصطلاح به یک نوع انحراف مذهبی که نسبت بده، یعنی نه اعتقادشون در این مسائل اصولی درست نیست که اعتنا به شهرت نمی کنن بلکه اعتنا به اجماع هم نمی کنن و برخلاف اونا رأی میدن، در حالی که اینجا شهرت بلکه ان اجماع در مورد موت الرجل در قول اوله که تمام باید بده، ولو لترجیح نمیگیم در مسئله همینطوری یک سره تابع اجماع یا شهرت بشیم، اجتهاد کجا بره، نه اون به جای خود، ولی جایی که گیر کردیم بین دو دست روایات و دنبال ترجیح میگردیم، نه مطابقت و شهره یکی از مرجعاته، اینا اونم نمیپذیرم، یعنی شهرت حتی اجماع مرجع روایت نمیشه. اینو شیخ تعبیر، صاحب جواهر تعبیر میکنه اختلال طریقه، یعنی اختلال مبانی اصولیشون. خب میبینیم صاحب جواهر این گونه اصرار بر قول اول داره. چیزی هم که بسیار بیشتر این رو تأیید میکنه روایت منصور ابن حازم، روایت دومش که گفت تمام، منصور ابن حازم عرض کرد آقا خیلی از شما نقل میکنن نصف، امام فرمودن اینا اشتباه میکنن، لا یحفظون نشه، اینا درست متوجه نشدن، اون نصف مال طلاقه، یعنی مثلا من یه حرفی در مورد طلاق زدم اینا به حساب موت هم گذاشتن، در حالی که نه این دوتا فرق داره بینشون. امام جور استیهاش میکنه از تنصیف، اگر تنصیف درست بود که امام اونگونه استیهاش نمیکرد. این روایت هم میتونه خیلی مؤید باشه برای روایات دسته اول، چند نه خود امام در این روایت منصور ابن حازم جمع کرده بین روایات، بله یه عده روایات از ما نقل کردن تنصیف، ولی اینا اشتباهه، این تنصیف ها مال مورد طلاق بوده اینا آوردن در اینجا، معنای این روایت اینه، چند نه خود امام داره جمع میکنه بین دو دست روایت و اون جایی که در مورد موت گفته شده تنصیف ناشی از غفلت و اشتباهه. خب اینا همه میشه مؤید حرف صاحب جواهر و مؤید دسته اول، ترجیح دسته اول از روایات بر دسته دوم و سوم. بله آقا،
ابهام محروبارم
بله بله. و مشکل اینجاست که این روایت منصور ابن حازم ضعیف السند است، به چی ضعیف السند است؟ در جواهرم تعبیر میکند خبر و منصور ابن حازم، جواهرم پایه رو بر این گذاشته که این روایت ضعیف السند است. به کی؟ به داوود ابن حسین. اما آیا بگیم داوود ابن حسین ضعیفون ها؟ بله شیخ تضعیف کرده، شیخ طوسی، اما نه 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 برسید به داد. همه حیثیت علما با همین داوود ابن حسینه. آقای محمدی ها مقبوله عمر ابن حنزله، بالا میرید پایین میایید، متکلتون مقبوله عمر ابن حنزله است. آه اونم راویش داوود ابن حسینه. بله نه، حالا ریشش اختلافی است که در رابطه با داوود ابن حسین بین شیخ طوسی و نجاشی هست. نجاشی تأییدش میکنه، ولو شیخ اشکال کرده. و معمولا هم میگن در تعارض بین نجاشی و شیخ قول نجاشی مقدمه. نجاشی یا نجاشی این متمهز در رجال بود، به خلاف شیخ که جهات مختلفی داشت، فقیه بود، اصولی بود، مفسر بود، رجالی بود، خیلی جهات مختلف، من جمله هم رجال. و از این جهت قول نجاشی تقدم داره بر قول شیخ. و در هر حال در اون روایت عمر ابن حنزله که راویش داوود ابن حسینه، ان عمر ابن حنزله داوود ابن حسین رو توصیف میکنن، روایتشو میپذیرن. بله در عمر ابن حنزله خودش گفتگوییست که خب اونجا شد این روایت مقبوله. حالا چه معنا چنین؟ بالاخره اون روایت یلوه منه که کلام امامه و از این جهت پذیرفته شده اون روایت، اون حالا بطلبی. ولی داوود ابن حسین رو در اونجا حکم میکنن به اینکه نه این روایتش درسته و اشکالی نداره. و اگر این شد برمیگردیم که پس این روایت داوود ابن حسین ان منصور ابن حازم میشود روایت معتبر، قبلیش معتبر علی ابن حسن ابن فضال نقل میکنه ان داوود ابن حسین. یکی از راویان از داوود ابن حسین علی ابن حسن ابن فضاله که البته ثقتون، ولو خب مورد اشکال هست از جهاتی، ولی در این حال ثقتون. و همونیست که خود امام حسن عسکری فرمود که روایاتشون قبوله. بله آقا اون ثقتون، ثقتون شیخون جلیل.
نه از آنی که واسطه دارم
باشه
فضال از داوود نقل نمی‌کنه.
ما نمیخوایم او رو حجت قرار بدیم. ببینید گفتیم علی ابن حسن ابن فضال ثقتون و روایاتش مورد قبوله به استناد فرمایش حضرت عسکری سلام الله علیه. نخواستیم او رو حجت قرار بدیم بر قبول روایت داوود ابن حسین. نه اون از عباس ابن عامر نقل میکنه. عباس ابن عامر هم خودش شیخون ثقتون فاضل، یه همچی تعبیری داره، اشکالی هم درش نیست مطلقا. بله اشکال داوود ابن حسین که خب با این اختلاف بین شیخ و طوسی و تقدیم شیخ طوسی و نجاشی و تقدیم مبنای نجاشی، اونم میشود معتبر، اونو رو اون حیث نبه اتکال علی ابن حسن ابن فضلاق. بنابراین بله عباس ابن عامر ابن رباح اینجوری بله که به این چه تعریف شده، چون دو جا اسم برده میشه عباس ابن عامر، یکیش همین گفته میشه من اصحاب کاظم بدون اینکه توثیقی در بارش بشه، ولی نه جای دیگه با این تعبیر عباس ابن عامر ابن رباح این تعبیر توصیق شده چنین و چنانه و این روایت هم از اینه، ولو تق متن اینجا نگفته شده ابن رباح، ولی از اون قبیله به تشخیص صاحب جامع الروات که اونجا یکی از روات عباس ابن عامر ابن رباح همین آقای عباس ابن عامره و به تشخیص او این روایت از این قبیله. بنابراین این روایت میشه معتبر، میشه مؤید روایات دسته اول، و نتیجهش اینه که نه همه جا در زن یا در مرد موت کل من اما یجب المهر کاملا و این مثل طلاق نیست، اصلا جداست از اون بحث. حالا اگر به این شکل تونستیم ترجیح بدیم روایات دسته اول را با تأیید این روایت منصور ابن حازم فهوه، اما اگر نشد، مطمئن نشدیم به این جمع، به این گونه ترجیح، چه باید کرد؟ کار میکشه به مرجعات باب تعارض. چه فرمودید؟ تقیتاً شاید، چرا؟ تقیه ای نبوده در این مسئله. ببینید، من حالا میخواستم در این تیکه بعد از کنم در باب مرجعات، ولو اولین مرجع مخالفت العامه است، اما در اون جایی که جای تقیه باشه، نه در این مسئله خود عامه هم یک به اصطلاح جبهه مستقلی ندارن، فیه کلام درش بحث دارن، جایی نیست که درش بخواد تقیه بکنه. علاوه بر این کلیتاً در جای خودش عرض کردیم که اصلا در این فروعات استناد تقیه خیلی مشکله. استناد تقیه در جاهایی که برگرده به نحوی به اصل قضیه خلافت، ولی در اینها که تقیه برای بله تقیه در اینجا و مواردی مشابه اینا در احکام به این معناست که احتمال بدیم سائل، سوال کننده از اهل سنت اومده داره فتوای اونا رو میخواد و اون وقت امام ناچار بشه فتوای اونا رو، چون امام خودش به عبان ابن تغلب فرمود منم این کار رو میکنم، اونا اگر میان از من مسئله میپرسن من مسئله را طبق مبنای خودشون جواب میدم، طبق قول فقهای خودشون جواب میدم. معنای تقیه در بیان احکام اینجاست، ولی وقتی در اینجا میبینیم سائل منصور ابن حازمه، راوی از او چنین، خب اینجا که صحبت این که احتمال بدیم راوی ناشناخته اهل تسنن باشه نداره. بله یه جایی میاد یه روایتی، مثلا فرض کن همین منصور ابن حازم میگه سأله رجل فقال کذا، اینجا جای این حرفو داره، این جواب سوال مال اون رجلونه، منصور ابن حازم هم درست شنید همونو نقل کرد، اما جواب سوال اونه لعله کان من اهل سنه. اینجا رو باید دید، اینجور جاها باید حساب کرد در جا که چه میشه این مبانی رو که حال انشاءالله در جای خودش
بود.
مرحوم صاحب و سائل
قول او لا یحفظ و لعنی که انمود طبیعه و الا قل احادیث و سابقه و همسالها یه مرفت یستهید و عدم حفظ روات حاله ها و تعمل
مرحوم صاحب وسائل خیلی جاها زود به تقیه میکشه، مبنای اخباریگینه. بله اخباریگین در این جوجه‌ها زود میرن سراغ تقیه و نه اصولیگین و مجتهدین به اصطلاح. در هر حال به حمله بر تقیه حالا فرموده باشند. بالاخره خودمون شاید فرض کردیم لااقل برای خودمون یه ذره عقل و شعور که رو این فرض داریم صحبت میکنیم. امام از چی بترسه که تقیه کنه حکمی رو خلاف واقع بگه؟ یه مسئله ای که خیلی هم روشن نبوده برای اهل سنت. بگم میدونم، ولی یک به اصطلاح مطلب مسلمی نبوده براشون. بحث میکنن میگن این چنی میرن رو قاعده، معمولا هم قاعده ای که اول گفت. میمونیم تو این جمع چیکار کنیم؟ برسیم به مرجحات. در باب مرجحات که این سوال پیش افتاد، بله تو دستبندی مرجحات منصوصه، اولیش خذ به ما خالف العامه و ترک ما وافقهم، این به جای خود. بلا؟ نه این اول روایت مقبوله عمر ابن حنزله که جامع ترین روایات در مورد مرجحات منصوص است، این ترتیبی کرد.
نه همیشه
از بوله
هم از خوبیه دیم
بعد شاه زلمانه بعد شو دنبالش داره چی؟ بله بعد خذ به ما اونجا، چون یه اختلافیست اینی که من عرض میکنم، اینی که روایت ابتدا در مورد اختلاف حکم دو حاکمه، بعد امام فرمود که خذ به مشتر بین اصحابک، بعد آمد راوی سوال کرد که هر دوش این چنین مساوی از این جهات، اومد سراغ اونی که ماکان من روایتهم انا کذا، اونجا میاد سراغ ترجیحات روایی. اون قسمت اول ترجیحات حکمیست علل حکم، قولیست از بر قول. نه اون قسمت دوم میاد سراغ ترجیحات روایی.
بله فرمان شما سعید تازه اول هم ثبات راویه.
بله بله اون وقت هم بله
بله خود مرحوم شیخ هم دارد که معروف علما عمل کردن به اون روایت بعدیه، اون
مقبول روایت زراره، اون روایت دیگر روایت زراره. حالا اینا بحثاش باب تعادل و تراجیه، ببینیم میشه برای اونا اتکال کرد یا نه، بحث مفصل. بنابراین ولو حالا بگیم اول همه مخالفت العامه، ولی خب در اون جایی که مناسبتی داشته باشه، نه مثل اینجا. بعدش میرسه به شهرت، شهرت بعدم معنی میکنن آقایون شهرت فتوایی، بعدم موافقت الکتاب. و اگر سراغ این دو تا مرجح بیاییم، شهرت با اون روایات اوله که مهر کاملا، موافق الکتابم که روایات اوله، فاتوهن اجورهن، یا روایات یعنی آیات مشابه به این که اونا هم دلالت میکرد به تمام المهر. پس باید اون روایات دسته اول رو ترجیح بدیم و انتخاب کنیم قول به تمام المهر را، که اگر اینجور شد اون وقت روایات نصف المهر در مورد زن هم چه گفته شد بلا معارضه، اون هم از کار میفته، برمیگرده اون وقت قول تمام المهر. چی فرمودید؟ نه مخالفشه. اون میگفت نصف نه، این شهرت و این چنین تمامه. چی بود؟ در مورد مرد بود، بله. اما روایاتی که قسمت روایت سوم بود، خب مشترک بود بین مرد و زن. در هر دوشو میگفت. وقتی در مورد مهر به ترجیح اون روایات این روایت رو گذاشتید کنار، به قول صاحب جواهر طرح کردید این روایات رو، طبعا این در مورد زنش هم طرح میشید. اون وقت در مورد زن هم اختلاف برمیگرده، چون در مورد زن ولو روایات تمام نداشتیم ولی قاعده کانت یقتضی تمام را هم باید برگردیم باز به او. نتیجتاً اینه که در هر دو مورد بگیم یجب و تمام المهر، اینگونه نتیجه گیری کنیم. مثل مبنایی که مرحوم آقای گلپایگانی انتخاب کرد، فرمود الاقوى تمام المهر در هر دو موردش، میرسیم به این نتیجه. این ها حالا یک یک مراحلی است که در جمع بین این روایات بهش میرسیم. حالا تا کدوم اصولا دیگه در این گونه جاها وابستگی داره به مظنه فقیه که به کدوم اطمینان بیشتری پیدا بکنه در این جریانات. و بله ولا یبعد این که همون تمام المهر اقوا باشه، همون رو انتخاب کنیم.
روایات با هم یه تعارض داره، بالاخره چیز داره، اما ما یک آیه داره که هیچ شبهه گوش نیکن قاعده هم
بله.
با روایت و قاعده و آیه که یه تمام المحرزی بفرمی دیگه، اون روایات رو دیگه وقت با هم تعارض،
هم روایات و هم قاعده در خصوص مرگ عده ما که نیست، عامون عمومه. و الا اگر خاص بود اصلا نگاه به هیچ کدوم این روایات نمی کردیم نفیان و اثباتن. یعنی اون آیهی که شما میگید یا قاعده، قاعده میگه وقتی که مهر رو عقد کردی مالک شد، این ملکیت اقتضا میکنه که همطوری باقی باشه، حالا هم کلشو بگید، این قاعده شد. قاعده یمکن تخصیص بخوره، عموم آیه یمکن تخصیص بخوره. که حالا باید بیایم تو این روایت، بله در مورد طلاقش البته خود قرآن تخصیص داده، اونجا تخصیصش با خود قرآنه.
شک داریم که آیه با روایت،
حالا همین دیگه صحبت همینه، این که میگیم ترجیح برای اینجا و الا شک داریم، احتمال بدیم اگر مثلا روایات دسته دوم تنها بود و دسته اول نبود، نه با همون رو تخصیص می‌زدیم عموم آیه را. پس داریم اینجا منظور این آقا وقتی بحث در باره این روایات می‌کنیم، معقد این نظر عن القاعده و عموم آیه، اونو دیگه دو مرتبه برده میگردونیم روش. حالا اومدید اینجا، بله میتونه یکی از مرجعات که گفتیم موافقت الکتاب، این دوتا هم بله مرجح میشه برای قول اول، این جای خود محفوظ. کی آقای مهری امروز ساکته؟ وقتی فتوای شماست.
بالاخره یه جز از زنات بالاخره حمایت شد اینجا.
خب چون مطابق ذوق ایشونه ساکت شد. بسیار
خدا یک زنی عقد خونده دختری را برای پسری، یک دمیده بعدش سکته کرد مرد، 300 میلیون تومان مهر بدیم به این دختر.
بله غلط کرد اینقدر مهر قرار داد، غلط کرد اینقدر مهر رو قرار داد. بله
میگم یه تارومن از ما بزن بدیم.
بله
نسل الالت.
بله بله
و نه تا روایت هم در یک باب، هر نه تا دارد که مهر واضح نمیشه قبل از دخون،
اونا هم هیچی
نمیشه.
برای اینکه این که خود این 24 تا روایت همه دارن میگن مهر واجب میشود قبل از دخول، فرق صحبت در کم و زیادیشه، نصفشه یا بیشتر، اون وقت تازه آقای حسینی با آقای حسینی بعد باید صحبت کنی که اون نصفم یعنی نصف اول یا نصف دوم.
زیربنای احکام اسلام متقاضات خود انسان ها، فطرت انسان و اون اتخاذیات انسان نمیپسنده که بگید اینا 300 میلیون بهش بده، 500 میلیون مرده که بده مرده بشه با یک دقیقه
اینا رو انشالله بگذار بر منبرای اصفهان انشالله آقای حسینی. خب مسئله بعد، مسئله 15، تملک المرأة از صداق به نفس العقد و تستقر ملکیته ملکیت تمامهی به دخول، فان طلقها قبله عاد الیه نصف و بقی لها نصف فلحت تصرف فیه بعد العقد بانواعه و بعد ما طلقها قبل الدخول کان له نصف ما وقع علیه العقد ولا یستحق من النماء السابق المنفصل شیئا. انشاءالله فردا بیاری خدا.